سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. من ستار فروخ به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستم. حکومت بریتانیا اعلام کرده که از این پس صدور ویزای تحصیلی برای شهروندان افغانستان، کامرون، میانمار و سودان را متوقف میکند و همچنان ویزای کاری برای افغانها را تعلیق خواهد کرد. این تصمیم بخشی از سیاست‌های سختگیرانه حکومت بریتانیا در قبال پناهجویان عنوان شده است. وزارت داخلی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که درخواست‌های پناهندگی از سوی محصلان این کشورها به طور چشمگیر افزایش یافته و از سال 2021 تا کنون نزدیک به 135 هزار پناهجو از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا شدند. کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که افزایش مجازات بدنی در معذر عام بر اساس فیصله طالبان نقض قوانین بین المللی حقوق بشر در افغانستان است. این کارشناسان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت سازمان ملل منتشر شد، گفتند مجازات بدنی نقض کرامت انسانی و سلامت جسمانی است و باید فوراً متوقف شود. حکومت طالبان همواره تأکید کرده که مجازات افراد بر اساس قوانین شریعت تطبیق می شود. در اعلامیه یک کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است که از سال 2021 زمانی که طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند، تنها در سال 2025 نسبت به تمامی سالهای گذشته شمار بیشتر از مردان و زنان در این کشور در ملای عام شلاق زده شدند. به گفته این کارشناسان، نشانه ها حاکی از آن است که اجرای این مجازات در سال 2026 نیز افزایش خواهد یافت. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده که نیروهای قلوردوی 205 البدر این گروه در قندهار 7 پوسته نیروهای پاکستانی را تصرف کردند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان امروز در شبکه اکس همچنان مدعی شد که در حملات این نیروها دیشب ده‌ها تن از سربازان پاکستانی کشته و زخمی شدند. تا کنون این ادعای طالبان از سوی منابع مستقل تایید نشده و مقامهای پاکستان نیز در این مورد تبصره هنوز نکردند. پیش از این مقامات پاکستان ادعا کرده بودند که در حملات اردوی پاکستان صدها تن از اعضای نیروی طالبان افغان کشته و زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید در روزهای آینده ضربات سخت به ایران وارد خواهد شد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه هنگام دیدار با فریدریش میرتس صدر اعظم جرمنی در قصر سفید گفت حملات بزرگ و گسترده همین حالا در جریان است. او همچنان بار دیگر گفت بسیاری از اعضای رهبری ایران کشته شدند و این مسئله رژیم آن کشور را با سرنوشت نامعلوم روبرو کرده است. و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که نیروهایش تا کنون 17 کشتی ایران از جمله یک زیردریایی را منهدم کرده و نزدیک به 2000 هدف را در ایران مورد حمله قرار دادند. فرمانده سنتکام روز سه‌شنبه در پیام ویدیویی در اکس گفت امروز حتی یک کشتی ایران هم در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان در حال حرکت نیست. و افزود بیش از 50 هزار نیروی نظامی، 200 جنگنده، 2 کشتی تیاره بردار و بم افغانهای امریکایی در این عملیات مشارکت دارند و تجهیزات و نیروهای بیشتر نیز در حال رسیدن به منطقه هستند. در همین حال وزارت دفاع قطر اعلام کرده که یک راکت بالستیک ایران به پایگاه نظامی العدید در قطر اصابت کرده است. این پایگاه بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در شرق میانه به شمار می رود. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت دفاع قطر آمده که از 2 راکت بالستیک شلیک شده از سوی ایران، یکی توسط سیستم مدافعی هوایی رادیویی و منهدم شده اما دیگر عبور کرده و به این پایگاه اصابت کرده است. به گفته این وزارت در این رویداد هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. We'll be right back. ادامه درگیری بین نیروهای طالبان و پاکستان.
ما به این دلیل قریه خود را ترک کردیم که در آنجا جنگ شدید جریان داشت و مردم ملکی بسیار آسیب می دیدن.
جنگ در ایران و افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی در افغانستان.
این وضعیتی که به ایران برو افغانستان هم بسیار زیاد تاثیر بدی گذاشته، به خاطری که گاز بسیار قیمت شده.
و شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی تمدید ماموریت یونام است.
چند وظیفه بسیار مهمه باید انجام بدن. یکی نظارت بر حقوق بشر و نقض حقوق بشر، مسائل حقوق زنها هست و حقوق کودکا.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. جنگ در ایران وارد پنجمین روز شد. اردوی اسرائیل صبح چهارشنبه اعلام کرد که موج تازه از حملات خود به تهران را آغاز کرده. همزمان برخی کانال‌های خبری داخل ایران از انفجارهای پی در پی در مناطق از تهران از جمله شرق و شمال شرق پایتخت خبر دادند. در همین حال ترکیه از ظهر امروز از رهگیری و انهدام راکت بالستیک شلیک شده از سوی ایران خبر داده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. در ادامه درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان، مقامهای طالبان بار دیگر از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حملات پاکستان خبر می دهند. در این حال وزارت دفاع طالبان ادعا کرده که به نیروهای پاکستانی تلفات وارد کرده. تا کنون این ادعای طالبان از سوی منابع مستقل تایید نشده و مقامات پاکستان نیز در این مورد تبصره نکردند. پیش از این مقامهای پاکستانی هم ادعا کرده بودند که به طالبان تلفات وارد شده. سنا کاکر گزارش می دهد.
درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان روز چهارشنبه 13 اوت وارد هفتمین روز شد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان از افزایش تلفات غیر نظامیان در این درگیری ها گزارش داده است. این تلویزیون در بیانیه که روز چهارشنبه 13 اوت منتشر کرده گفته که در جریان درگیری های جاری تا کنون 175 غیر نظامی در ولایت های مختلف افغانستان کشته شده و 123 تن دیگر زخمی شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 12 اوت در یک نشست خبری گفته بود که بخش بزرگی از تلفات غیر نظامیان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. او افزوده بود که در این درگیری ها در ولایت های ننگرهار، کنر، خوست، پکتیکا، پکتیا و کندهار 37 خانه به گونه کامل و 316 خانه به گونه جزئی تخریب شده است. با گفته او 12 دکان، 19 مسجد، یک مدرسه و همچنان یک مرکز صحی نیز در نتیجه این درگیری ها ویران شدند. سازمان ملل متحد نیز روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته بود که از 26 فوریه تا 2 مارچ بر اساس آمارهای ابتدایی دست کم 146 تلفات غیر نظامی ثبت شده است. همچنان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه 13 اوت در صفحه ایکس خود با نشر بیانیه از تلفات غیر نظامیان در این درگیری ها ابراز نگرانی جدی کرده، گفته که هر دو طرف باید به قوانین بین المللی حقوق بشر احترام بگذارند و تنش‌های جاری را از راه گفتگو حل کنند. در همین حال رادیو تلویزیون ملی افغانستان در بیانیه دیگری که روز چهارشنبه منتشر کرده ادعا کرده است که در 24 ساعت گذشته نیروهای پاکستانی در ولسوالی‌های سرکانو، دانگام و شلتن ولایت کنر بیش از 100 فیر توپ انجام دادند که در نتیجه آن یک کودک زخمی شده و خسارات مالی به شمار زیاد از باشندگان محل وارد شده است. در آن سوی خط دیوره نیز پلیس کرم ایجنسی در ایالت خیبر پشتونخوا 12 اوت در بیانیه اعلام کرد که در نتیجه اصابت یک راکت شلیک شده از سوی طالبان یک تن کشته شده است. از سوی دیگر وزارت دفاع طالبان ادعا کرده بود که شب سه‌شنبه در ولایت‌های کندهار در آن سوی خط دیورن چندین پسته نیروهای پاکستانی را تخریب کرده و به طرف مقابل تلفات وارد کرده است. همچنان اداره محلی طالبان در ولایت نگرهار در بیانیه که روز چهارشنبه منتشر کرده ادعا کرده که یک طیاره بی‌سرنشین پاکستان را در ولسوالی لالپور این ولایت سقوط داده است. با این ها حال مقام های پاکستانی تا کنون در مورد این ادعاها و درگیری های تازه چیزی نگفتند و رادیو آزادی نیز نمیتواند این ادعاهای طالبان را به گونه مستقل تایید کند. در همین حال در ادامه نگرانی ها از این درگیری ها برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که افزایش ناامنی در ولایت های شرقی، جنوبی و غربی افغانستان در نزدیکی خط دیورند وضعیت بشری را بیش از پیش وخیم ساخته و هزاران خانواده اکنون با مشکلات جدی روبرو هستند. جان الیف رئیس این برنامه برای افغانستان روز سه‌شنبه 12 اوت در یک نشست خبری در ژنو گفت که بیش از 30 ولسوالی در ولایت های ننگرهار، نورستان، کنر، لغمان، پکتیکا، خوست، کندهار و هلمند در نتیجه حملات هوایی و زمینی پاکستان آسیب دیدند. در اعلامیه که از سوی WFP منتشر شده به نقل از جان الیف آمده که به دلیل وضعیت کنونی روند توزیع اضطراری مواد غذایی، حمایت های اجتماعی، برنامه توزیع غذا در مکاتب و شماره از فعالیت های معیشتی در این مناطق و تعویق افتاده که حدود 160 هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است. او افزوده است که ولسوالی هایی که در درگیری های تازه آسیب دیدند پیش از این نیز با گرسنگی شدید روبرو بودند و اکنون باشندگان این مناطق در مرحله اضطراری گرسنگی قرار دارند و سوء تغذیه کودکان در این مناطق به سطح بحرانی رسیده است. در این اعلامی همچنین آمده که در نتیجه این درگیری ها و افزایش خشونت ها از 26 فوریه به این سو نزدیک به 20 هزار خانواده بیجا شدند. شماره از خانواده های بیجا شده به دلیل این درگیری ها و خشونت ها ادعا می کنند که طرف پاکستانی به گونه مستقیم قریه ها و خانه های آنان را هدف قرار داده و به همین دلیل مجبور شدند محل اصلی زندگی خود را ترک کنند. دریاخان یکی از باشندگان ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار که همراه با خانواده‌اش به منطقه سراچلی در نزدیکی جلال آباد تغییر مکان کرده است برای رادیو آزادی گفت:
از آن طرف توپ ها و هاون ها می آید و همه بر خانه ها و قریه های مردم اصابت می کند. اموال و خانه های مردم آسیب دید و ما مجبور شدیم در شب تاریک از خانه های خود بیرون شویم.
عطاولا باشنده ای که از منطقه سرکانوی ولایت کنر بیجا شده نیست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما به این دلیل قریه خود را ترک کردیم که در آنجا جنگ شدید جریان داشت و مردم ملکی بسیار آسیب می دیدند.
در کنار ولایت های شرقی شمار زیاد از باشندگان ولسوالی های مختلف در ولایت های دیگر نزدیک به خط دیورند نیز به دلیل درگیری های جاری بیجا شدند و اکنون بدون امکانات در مناطق دیگر زندگی می کنند. محمد الله باشنده منطقه علی شیر ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت:
حکومت پاکستان ظلم زیاد را آغاز کرده است. آنان به جای هدف قرار دادن پوسته های طالبان، خانه های مردم را هدف قرار دادند و خسارات مالی و جانی گسترده به مردم وارد کردند. ما نیز مجبور شدیم قریه و خانه خود را ترک کنیم.
هرچند تا کنون حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان درباره پایان دادن به این درگیری ها تصمیم مشخص اعلام نکردند، اما به تازگی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که کشورش آماده است برای پایان دادن به این تنش ها در تلاش ها برای برقراری دوباره آتش بس نقش ایفا کند. بر اساس گزارش رسانه های ترکی و پاکستانی، اردوغان روز سه‌شنبه 12 اوت در گفتگوی تلفنی با شاه عباس شریف صدر اعظم پاکستان درباره تنش ها میان افغانستان و پاکستان و نیز جنگ جاری در خاورمیانه گفتگو کرده است. انقره پیش از این نیز در برقراری آتش بس میان اسلام آباد و کابل نقش میانجی را ایفا کرده و چندین بار میزبان گفتگوهای هیئت های دو کشور بوده است. این افزایش تنش ها و درگیری ها میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان پس از آن شدت گرفت که پاکستان در شب دوم اوت در برخی مناطق ولایت های پکتیکا و ننگرهار حملات هوایی انجام داد و مناطق مسکونی را هدف قرار داد. هرچند حکومت پاکستان ادعا کرده بود که در این حملات هوایی 7 مرکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان و داعش را هدف قرار داده و 70 تن از اعضای این گروه ها را کشته است، اما هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در آن زمان اعلام کرده بود که بر اساس اطلاعات ابتدایی در این حمله 13 غیر نظامی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. جنگ در ایران وارد پنجمین روز شده. اردوی اسرائیل صبح چهارشنبه 13 اوت اعلام کرد که موج تازه از حملات خود به تهران را آغاز کرده. در همین حال ترکیه از ظهر امروز از رهگیری و انهدام راکت بالستیک شلیک شده از سوی ایران خبر داده. با الیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که جزئیات درباره موج تازه حملات به تهران از چه قرار است.
ببین امروز اسرائیل اعلام کرد که موج دهم حملات خودش رو به تهران آغاز کرده. البته حملات فقط اسرائیل نیست، آمریکا هم درش دخیل هست. تهران از صبح امروز که این اعلام شد مقرهای مختلف و بخشهای مختلف از تهران هدف حملات شدید قرار گرفته. میخوام اگر بخوام یکم مفصلتر بگیم مثلا چند شهرکی که گفته میشه خانه های سازمان سپاه پاسداران در اون هست هدف قرار گرفته، شهرک قصر فیروزه، شهرک بروجردی، شهرک آزمایش، بعضی پادگان ها مثلا در منطقه دماوند در شرق تهران تأسیسات نظامی چیتگر برای چندمین بار بمباران شد. جای جای تهران، شرق و غربش، حتی جنوب و شمالش هدف حملات شدید قرار گرفته و هست، ادامه داره همچنان حملات. پی تکست وزیر جنگ آمریکا صحبت کرد، لحظاتی صحبت کرد بعد از این حملات و گفت آسمان ایران کاملا در دست ماست و ما تا از میان بردن توانایی های موشکی، نظامی و حتی فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی این حملات ادامه پیدا خواهد کرد. گفت این جنگ برابر نیست، ما پیروز خواهیم شد. چند بار این رو تاکید کرد و گفت همینطور که فرماندهان و رهبران بلندپایه جمهوری اسلامی رو از میان بردیم، همین شورای رهبری که الان هست رو هم از بین خواهیم برد. این صحبت هست که آقای هگزت مطرح کرد، نشون از این میده که ایالات متحده و اسرائیل قصد دارن این عملیات رو به همین شکلی که هست ادامه بدن. البته آقای هگزت از موج شدیدتر حملات تا روزهای آینده هم خبر داد، نمیدونیم که به کجا میرسه. البته در مقابل سپاه پاسداران هم داره سعی میکنه حملاتی انجام بده، از اون رو به اسرائیل، به برخی از کشورهای منطقه هم.
چی میدانیم از حملات جدید راکتی ایران به کشورهای منطقه، به برخی از کشورهای خلیج؟
همچنان به این کشورها ادامه داره. چه گزارش CNN منتشر کرد، تلویزیون CNN، این که عمده حملات به کشور امارات بوده. اگر این گزارش درست باشه نشون میده که تهدیدهای برخی مقام های جمهوری اسلامی مبنی بر این که اگر زیر فشار قرار بگیرن سعی میکنن شاهرگ اقتصادی منطقه رو مختل کنن، این داره به وقوع میپیونده. البته شمار زیادی موشک و راکت به این کشورها شلیک شد که اکثر اینها رهگیری و منحده میشد. اما چیزی که شاهد بودیم امروز روز چهارشنبه، رأس التنوره در عربستان سعودی، یک تأسیسات نفتی از پالایشگاه مرتبط با شرکت آرامکو، هدف قرار گرفت برای دومین بار طی روزهای گذشته. نمیدونیم که آیا این حمله از داخل ایران بوده یا از گروه‌های مرتبط با ایران، چون بعضی از حملات از مثلا از عراق صورت میگیره، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی. در کویت حملات گروه‌های نیابتی ادامه داشت. اردن هم گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از عراق به حمله کردند. اما امارات هم امروز چندین موشک به پهپاد رو رهگیری و منهدم کرد. در امارات اتفاق جدیدی که افتاده در فجیره بوده. در بندر فجیره یک نفتکش منفجر میشه و در آتش میسوزه. در بحرین همینطور چندین بار صدای آژیر خطر شده شد و بعضی از منطقه هم هدف قرار گرفت.
تشکر. آقای جزایری، ترکیه گفته که یک راکت بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده. ترکیه بیشتر چی گفته و ترکیه قسمی که میدانیم عضو ناتوست، ناتو واکنشش در این باره چی بوده؟
این موشک بالستیک از ایران شلیک میشه، از آسمان عراق عبور میکنه، بعد از سوریه و وارد آسمان ترکیه میشه. اینطور که اعلام کرده وزارت دفاع ترکیه، نیروهای ناتو این موشک رو رهگیری و منهدم میکنن. ترکیه به صراحت اعتراض کرده و وزارت دفاع ترکیه گفته حق پاسخگویی رو برای خودش محفوظ میداره. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه تماس میگیره با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و در این باره صحبت میکنه و از ایران میخواد مانع از گسترش حوزه تنش بشه. دفتر ریاست جمهور ترکیه هم همین واکنش رو داشت در بیانیه که صادر کرد. اما ناتو محکوم کرد این اتفاق رو. مشخص است که آیا جمهور اسلامی هدفی که داشته شلیک این موشک واقعا چی بوده؟ آیا می‌خواست مثلا پایگاه انجرلیک رو که نیروهای آمریکا در اون مستقر هستن هدف قرار بده، یا اینکه به اشتباه شلیک شده؟ چون که خب هدف قرار دادن نیروهای کرد در عراق هم یکی از اهداف جمهوری اسلامی و در روزهای گذشته و حتی امروز بخشی از پایگاه‌های نیروهای کرد که مخالف جمهوری اسلامی هستند رو هدف قرار داده بود.
الیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت می‌کرد. جنگ در ایران باعث افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی در بازارهای افغانستان شده. پس از یک وقفه کوتاه در گزارش از نگرانی مردم در افغانستان در این باره برایتان میگوییم. با دنبال آغاز جنگ در ایران، خانم احمدی باشنده هرات در همسایگی آن کشور از افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی در بازارهای افغانستان نگران است.
این وضعیتی که به ایران برو افغانستان هم بسیار زیاد تاثیر بدی گذاشته، به خاطر ای که گاز بسیار قیمت شده و خوراکی با دیگه ما میوه و این چیزا که هنوز قیمت نوبت نرسیده قیمت بگیریم و همین مثل گرجه و بانجان و چیزایی که به خونه ضرورت بسیار زیاد قیمت شده.
او که به دلایل امنیتی خواست نام مکملش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی روز سه شنبه بیشتر گفت.
دیگه وضعیت اقتصادی بسیار به ایراد پایینه، به ایراد نیست، 34 ولایت افغانستان پایینه، حالی که باز به کشور همسایه ما ایران هم که جنگ شده، به خدا بسیار زیاد گپ قابل تشویش است. اول خود ما بسیار زیاد به صفت یک خانم مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم.
در پایتخت کابل هم مردم نگرانند. احمد فیضی کتاب فروش میگوید که از چند روز به این طرف قیمت‌ها در بازار افزایش یافته و خرید روزمره برای خانواده‌اش دشوار شده است.
چون زیاد قیمت داره، فرض یک بوتل مربا 80 لیره بود برای 150 لیره. که ایران میامد اینجا مردم مصرف میکنه. گاز کیلوی 60 لیره ما میگیریم، حالی کیلوی 80 لیره میکنه. میکنسیم که مردم بیشی همه چونه گویی گفنه بود بی همه چیز نمونند.
بازارهای افغانستان عمدتاً به ایران، پاکستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی متکی بوده. با توقف واردات از پاکستان، تمرکز بازار بر ایران افزایش یافت. اما با آغاز جنگ قیمت‌ها در بازارهای افغانستان بالا رفته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان قبلاً گفته بود که میزان داد و ستد تجاری با ایران در 6 ماه نخست امسال خورشیدی به بیش از 1,600,000,000 دلار می رسد. خیال محمد دکاندار در منطقه کوته سنگی کابل تایید می کند که نرخ مواد ارتزاقی در چند روز اخیر بیشتر از پیش افزایش یافته است.
قبل از امید دو سه روزه فیپ بروغن 1800 روپه بود، حال فیپ بروغن 2100، 2200، 2100 روپه است. دیگه بوره در هر بوج بوره وقت 2400، 2400 بود، حال 2900 روپه است. اما تو چای در هر بوج چای تقریبا 500، 600 تفاوت کده. تخم مرغ 1300 بود، 6 بسته 1300 بود، حال 1400 روپه است. دانه 7 روپه بود یک هفته پیش، حال از 9 روپه.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از مردم در ایران کشته شدن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد آن کشور را جشن گرفتند. برخی دیگر در این باره فکر می‌کنند که پس از این چی خواهد شد. آرش همایون گزارش دارد.
در حالی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بمباردمان گسترده‌ای را برای فلج ساختن حاکمان روحانی ایران براه انداختند، با مرگ آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران، ایرانی ها در بین ترس و امید گیر ماندند و توجه آنها به این سوال معطوف شده که پس از این چه خواهد شد. بر اساس بخش خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حملات هوایی آمریکا و اسرائیل از 28 فوریه تا اکنون بخش بزرگی از رهبری و شمول رهبر ارشد ایران را نابود کرده، اما به گفته نهادهای محلی بشردوستانه این حملات همچنان باعث کشته شدن صدها غیر نظامی و ویرانی شفاخانه ها و مکاتب شده. یک مرد 56 ساله در تهران که به دلایل امنیتی نخواست نامش افشا شود، به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت: از خبر مرگ خامنه ای خوشحال شدیم، اما حالا این بمباردمان های سنگین مرا نگران ساخته. ایران نباید ویران و از هم پاشیده شود. امیدوارم آینده روشن باشد. مرگ خامنه ای خودکامه که حدود 40 سال با مشت آهنین بر ایران حکومت کرد، از سوی شماری از مردم در سرک های ایران جشن گرفته شد، اما برای بسیاری هم تمرکز خیلی زود به این موضوع برگشت که بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد. کمپاین حملات هوایی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل تهدید بالقوه برای نظام دینی ایران به شمار می رود. اگر جمهوری اسلامی از هم فرو پاشد برخی نگرانند که این کشور چند ملیتی با حدود 90 میلیون نفوس مانند همسایگانش عراق و افغانستان به جنگ داخلی و هرج و مرج کشانده شود. بر اساس بخش خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از ایرانی ها خواستند که قیام کنند و کنترل حکومت خود را به دست بگیرند. اما سرک های شهرهای بزرگ ایران که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای شبه نظامی بسیج گزمه می شود به گونه عجیب خاموش بوده و هیچ نشانه ای از قیام دیدن نمی شود. در ماه جنوری مقام های جمهوری اسلامی سرکوب خشن را علیه اعتراضات گسترده مردم براه انداختند که در آن هزاران تن کشته شدند. تظاهراتی که بزرگترین تهدید علیه حاکمیت آنها در دهه های اخیر محسوب می شود. در حالی که ایالات متحده و اسرائیل همچنان اهداف امنیتی و حکومتی را در ایران بمبارد می کنند، در تهران پایتخت ایران شهر با حدود 10 میلیون نفوس بسیاری از مردم در خانه ها ماندند. بر اساس گزارش جمعیت هلال احمر ایران، تعداد کشته شدگان در این کشور از زمان آغاز حملات آمریکا از 28 فوریه تا 3 مارس به 787 تن رسیده.
بیشتر از خبر.
ماموریت فعلی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در 17 مارس به پایان می رسد. شورای امنیت سازمان ملل گفته تمدید ماموریت یوناما ممکن است با تغییر رویکرد این نهاد و نیز دیدگاه در حال تحول ایالات متحده نسبت به افغانستان مرتبط باشد. کارشناسان چی می گویند؟ گزارش سنا کاکل را در این باره می شنویم.
با نزدیک شدن زمان پایان ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در 17 مارس، شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بررسی تمدید فعالیت این ماموریت برای یک سال دیگر است. این شورا در گزارش تازه‌ای که به تاریخ 2 مارس در وبسایت خود منتشر کرده افزوده که تغییر رویکرد یوناما و دیدگاه در حال تحول ایالات متحده آمریکا نسبت به افغانستان میتواند بر چگونگی تمدید این ماموریت و حتی بر وظایف آن تاثیر بگذارد. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌ها این است که شورای امنیت ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر بدون تغییر در اولویت‌ها و وظایف آن تمدید کند. گزینه دیگر این است که اعضای شورا با در نظر گرفتن وضعیت در حال تغییر حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان، نگرانی خود را از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر فعالیت‌های این ماموریت منعکس سازند. در گزارش همچنان آمده است که رویکرد کنونی دولت ایالات متحده در قبال ماموریت‌های سیاسی ویژه سازمان ملل نیز ممکن است بر روند و لحن بحث‌ها در مورد تمدید این ماموریت تأثیر بگذارد. شورای امنیت سازمان ملل گفته که موضع ایالات متحده در قبال افغانستان در حال تغییر است و واشنگتن باور دارد محدودیت هایی که طالبان بر فعالیت های سازمان ملل وضع کردند اجرای مؤثر ماموریت یوناما را دشوار ساخته است. به همین دلیل بر اساس این گزارش ممکن است شورای امنیت نیاز ببیند وظایف این ماموریت را با واقعیت های موجود در افغانستان بازبینی و تنظیم کند و تمرکز بیشتری بر اولویت های اصلی صلح و امنیت با معیارهای روشن و قابل دستیابی داشته باشد. با این حال شماره از کارشناسان سیاسی و روابط بین الملل می گویند که تمدید فعالیت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در هر صورت اهمیت دارد، اما در این حال باید در برخی بخش ها تمرکز بیشتری صورت گیرد. میرویس آشفته آگاه امور سیاسی و بین الملل می گوید اگر ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بدون تغییر در اولویت ها و وظایف کنونی آن تمدید شود، این موضوع می تواند وضعیت نظارت بر حقوق بشر در افغانستان را متاثر سازد.
که په افغانستان کې د یوناما ماموریت
وغیره اگر تر افغانستان ماموریت یوناما تمدید شود احتمال دارد 30 تغییر به میانایت. نخست به جای تمرکز گسترده بر نظارت بر حقوق بشر، توجه بیشتر بر کمک های بشر دوستانه و ارائه خدمات عملی افزایش یابد. دوم، شیوه کار این ماموریت با در نظر گرفتن محدودیت های وضع شده از سوی طالبان دوباره تنظیم شود و سوم، برای تامین صلح و امنیت معیارهای روشن و قابل ارزیابی تعیین گردد. این تغییرات می تواند از یک سو روند کمک های بشر دوستانه را منظم تر و هدفمند تر سازد، اما از سوی دیگر ممکن است نظارت بر وضعیت حقوق بشر را تضعیف کند و در نتیجه بر آزادی های سیاسی و مدنی تاثیر منفی بگذارد.
در این حال زیزاریان فر دیپلمات پیشین و آگاه امور بین الملل میگوید تمدید کار نمایندگی از سازمان ملل متحد در افغانستان ضروری است.
من اینطور فکر میکنم که از یک طرف باید بر هر صورت تمدید شود کار نمایندگی سازمان ملل در افغانستان. چند وظیفه بسیار مهم باید انجام بده. یکی نظارت بر حقوق بشر و نقض حقوق بشر، مسائل حقوق زنان است، حقوق کودکان، خشونت، تجاوز و بعضی جنبه های منفی دیگه که باید نظارت شود. از طرف دیگه جامعه جهانی و سازمان ملل یک تصویر روشن از اوضاع افغانستان داشته باشد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.